بسم الله الرحمن الرحیم. ای دل آمد سحر و حال دعایی نبود، زنگ دل را به یکی قطره صفایی نبود. دلق و سجاده و تسبیح در آتش بفکن، گرت از مأذن دل مژده ز جایی نبود. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این ماه عزیز. خب حضرت استاد به مناسبت حال و هوای شب و روز ماه مبارک رمضان و مخصوصا ایامی که داریم به لیالی قدر نزدیک میشیم، از مصیبت نامه عطار حکایتی را انتخاب کردیم که به همین مناسبت خدمت شما میخوانم و از رنگوشایه های حضرت عالی بهره میبریم.
خواهش میکنم، بفرم.
کاملی گفت است آن بیگانه را، چند روبی روز و شب این خانه را، مراد خانه دله، چند داری روی خانه پاک تو، خانه چاهی کن برف کن خاک تو، تا چو خاک تیره برگیری زره، چشمه ای روشن برون جوشد ز چه. آب نزدیک است چندینی متا، چون فرو بردی دو گز خاک اینت آب. یعنی یه دو متر اگر بکنی زیادم دور نیست. آه باید کرد گاه کار نیست، ورنه تا آب از تو ره بسیار نیست. ای دریغا روبهی شد شیر تو، تشنه میمیری و دریا زیر تو. تشنه از دریا جدایی میکنی، بر سر گنجی گدایی میکنی. تا نگردد آه و اشکت آشکار، ره نیابد جان به سوی کردگار. ره پدید آید چو آهد دم زند، نور می بر کلبه آدم زند. چقدر زیبا. بله، اون چه نور عرش می پنداشتم، کن به توفیق خدا برداشتم. اون دل پر نور آدم بود و بس، زون که آدم هر دو عالم بود و بس. چقدر
بسم الله الرحمن الرحیم. خوب حکایت خوبی رو شما انتخاب فرمودید از مصیبت نامه عطار. عطار از اول این داستان که به صورت نظم کشیده دو تا جمله میگه که خیلی جالبه. اولش از کامل و بیگانه صحبت میکنه، کامل در مقابل بیگانه، بیگانه در مقابل کامل، و در پایان انسان رو دو تا عالم میدونه. انسان دو تا عالمه. البته این وسط هم شرح همین دو تا مطلبه. کاملی با بیگانه ای. هر دو آدم بودن. یکیشون کامل بود و اگر انسان کامل نباشه معلوم شه بیگانه. بیگانه کسی است که کامل نیست. البته ما وقتی میگیم خودی و بیگانه، اینجا یه اصطلاح دیگری داریم و معنی دیگری مراد میکنیم. کسی که باش آشنا هستیم خودیه، کسی که آشنا نیستیم بیگانه. اینجا در اصطلاح عطار کامل در مقابل بیگانه است. کسی کامل نیست بیگانه است از حق. حالا شخص کاملی که با حق رابطه داره و سوی حق سخن میگوید، به شخص بیگانه ای که با حق ارتباط نداره سخن گفت. ظاهر سخن اینه که میگه چرا اینقدر هر روز خانه رو جارو میکنی و اینم اینقدر تمیزکاری، و حالا تمیزکاری که بد نیست، جارو کردن خانه که بد نیست، خوبه، ولی این مرتب کارش تمیز کردن خانه بود. خب گفت چیکار کنم؟ گفت چا بکن. اینجا خب زبان شعر و زبان رمز و زبان ادبه. اون خانه که این بیگانه تعمیر میکرد تن بود، هر روز عطر ادکلن میزد، لباس عوض میکرد، صورت رو چند تیغه میکرد، مرتب به خودش ور میرفت دیگه. خانه یعنی خانه تن، هی تمیزش میکرد. کامل بهش گفت که اینقدر به خودت بر نرو، ظاهر رو بد نیست تحدی، ولی اینقدر زیاد و افراطی نه. گفت چه کار کنم؟ گفت چاه بکن. چاه کندن یعنی چی؟ در بدن چگونه میشه چاه کند؟ چاه کندن در بدن یعنی رفتن به اعماق وجود.
آفره.
یعنی به عمق وجود دستری بزن، با از طریق اندیشه و عقل برو به باطن، به قلب برو. اون چاهه تا به آب برسی. اون آب چیه؟
آب معرفت.
آب معرفت و آب حیات. آب حیات همون آب معرفته. حیات دائم با معرفته. هیچی دائم نیست جز معرفت. هیچی در این عالم دائم نیست مگر معرفت. معرفت دائمه. اون چاهه. اگر از ظاهرت یه قدری صرف نظر کنی، اینقدر تمام وقتت صرف ظاهر نکنی و به باطن بروی، که اینجا چاه منظور عطار از چاه باطنه، رفتن به قلب، اعماق قلب و اعماق درون، به آب معرفت سرچشمه حیات میرسی، او وقت سیراب خواهی شد الالعبد و زنده خواهی ماند به اون آب حیات الالعبد. اما شما اینجا سر گنج نشستی، داری خاک جارو
گدایی میکن.
گدایی میکن. سر گنج، گنج آب معرفت داری گدایی میکن. این ظاهر قصه است. اما ببینید که هنر عطار در چیست؟ این قصه است، یک داستانه. یعنی ذهنیت عطار اینو ساخته مسلماً. شاید هم مثلا، البته وقت که ساخته یعنی زبان حال همه انسان‌های کامل نسبت به همه انسان‌های غیر کامل. یعنی هم قصه است، هم همیشگی واقعیته. قصه ای نیست که افسانه باشه، یعنی واقعیتی است که در همه انسان‌ها،
یعنی چای معرفت در وجود خود آدم،
همه، یعنی همه این شرح حال همه انسان هاست. پس بس از هر واقعیت واقعی تره، ضمن صورت قصه داره. ولی به چه زیبایی شیخ عطار این مطلب رو بیان کرده و ما از اینجا به اهمیت سخن باید پی ببریم. آقای لاریجانی، سخن خانه اندیشه است. سخن آدمی خانه، هر چیزی، هر موجودی یه خانه‌ای داره، یه مسکنی داره. هر موجودی، حتی حیوانات، خزندگان، چرندگان، یه مسکنی دارن، یه خانه میرن تو مسکن. انسان یه مسکنی برای خودش در پناهی درست میکنه. خانه اندیشه و مسکن اندیشه زبانه. اندیشه میاد تو زبان، خانه میکنه. اینجا خانه‌شه. و انصافاً عطار به زیبایی اون اندیشه رو به زبان میاره. اینجا خانه، یعنی شکل میده در این خانه.
یعنی ما با سخن به اندیشه میرسیم یا با
از اندیشه در سخن خانه
جاری میشه.
یعنی چون یعنی هر موجودی بی خانه که نیست، یعنی خانه و صاحب خانه، اندیشه و سخن مثل خانه و صاحب خانه و ارتباط ناگسستنی با هم دارن. همیشه اندیشه میاد در سخن پیاده میشه و سخن بدون اندیشه هم در واقع سخن نیست و راجیه صوته. سخن اونگاه سخن است که محتوای اندیشه‌ای داشته باشه، در درونش اندیشه باشه. حالا این مقدمه حرف اینجا. و در پایان این قصه شما دیدید که عطار به چه نکته اشاره کرد. من نکاتش سخن عطار اینجا میخوام توضیح بدم. این قصه همین بود، ظاهرش هم یه قصه ظاهری بود. در پایان میگه انسان دو عالمه. اون شعری که قرائت فرمودی در پایان قصه، انسان دو عالم است یعنی چی؟
اون دل پر نور آدم بود و بس، چون زن که آدم هر دو عالم بود و بس.
زن که آدم هر دو عالم بود و بس. این خیلی حرف مهمیه. تنها موجودی که دو تا عالمه ولی یه موجوده، ولی دو تا عالم داره، یعنی از دو عالم ترکیب شده، انسانه. هیچ موجودی دو عالم نیست. هر موجودی یه عالم. جماد جماده، نبات نباته، حیوان فقط حیوانه. انسان حیوانی است که در این حال حیوان نیست. حیوانی است که عالم دیگری داره که غیر حیوانیه. حیوان و فرشته است. انسان دو تا عالم. خب عالم جسمانیش یه عالمه. تن یه عالمه. تن آدمی یه موجوده، یه موازینی داره در پزشکی، در آناتومی داره کار خودش رو میکنه. اما انسان داره اندیشه است. اندیشه با تن فرق داره. اندیشه از درون تن در نمیاد. یکی از مسائل مشکل همینه. بعضی فکر کنن اندیشه و فکر و عقل از درون تن در میاد. اندیشه آبشخور دیگری داره، منشأ و مبدأ دیگری داره که به تن وارد میشه. به تن وارد میشدم نه یعنی وارد یه جسمی در یه جسمی، یعنی ارتباط پیدا میکنه با تن. اندیشه از عالم دیگره، از عالم مجرداته، از عالم معنیست.
استاد، یه نکته لطیفی که تو سخن عطار هست، میفرماید که این چاه معرفت در وجود خودته.
بله،
حافظ هم اشاره میکنه بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. اما یه تعبیر لطیف جناب مولوی داره، میگوید که تاب زانوی میان آب جو، غافل از خود زین و آن تو آب جو. تا زانو خود رفتی تو آب، متأسف خودت غافلی، هی میگی که
ها. اون شعر مولوی هم مکمل همینه. اون که میگه تا زانو تو آبی، همین آب ظاهر رو میگه، ولی میگه تو یه چاه آبی که اون دیگه بیش از زانوه، اون چاه بی پایانه. میگه تو به این آبی که حالا تا زانو رفته تو آب، مثلا تو جویی، تو نهری، تو رودخانه، اینو ول کن. اون آبی که در درون تو هست، که همون چاهی که آب معرفت در درون توه. خلاصه کلام اینه که میخواد میگه معرفت رو از درون باید به دست آورد. ببین اندیشه از بیرون میاد. ببینم اندیشه از درون سلول ها در میاد. بعضی فکر کنن بله سلول های مغز کار میکنن، اندیشه میسازن. سلول نمیتونه اندیشه بسازه، ابزار هست. بله اگر سلول های مغز کار نکنن اندیشه نیست، این درسته، این حتما قبول میکنیم. اما اینا ابزارند، ولی اصلا سلول از جنس اندیشه نیست. اندیشه از بیرون میاد، با سلامت اندیشه اینجا خانه میکنه، با سلامت سلول ها. اندیشه، فکر، عقل همیشه از بیرونه. ببینید من یک مثال بزنم. بزرگی میگوید که فضیلت و رذیلت از جنس طبیعت نیست. حالا من از اینجا میخوام وارد بشم به اندیشه، چون فضیلت و رذیلت از آثار اندیشه اند. ببینید یه آدمی که اهل فضائل و معنویاته، یکی از اولیاء کامل، در معرفت قویه خیلی، یک انسانی که رذیلت داره، اصلا رذله، شروره، اینا اگر چنون چیه بیماری پیدا کنن پیش طبیب برن، طبیب به اون فضیلت و رذیلت نگاه میکنه یا به مزاج اینا نگاه میکنه؟
به مزاجش.
اصلا کار نداره که این فاضل اهل معنیست، این شروره، از کنم که شیطانه، جنگجو. این داره بدن، طبیب داره بدن شما آینه میکنه که این مرض چیه، کجا بوده، کجا بدنش مریضه، چه داروی براش خوبه. فضیلت و رذیلت نسبت به طبیعت، نسبت به فضیلت و رذیلت حالت یکسان داره. یعنی این مزاج آدمی، حرکت سلول ها، حرکت مزاجی، این صحت و مرض در بدن نسبت به فضیلت و رذیلت حالت یکسان داره. طبیعت رذیلت نمیدونه، فضیلت نمیشناسه. پس این فضیلت از کجا میاد؟ فضیلت از اندیشه میاد. اندیشه از کجا میاد؟ اونم از تن نمیاد. یه آبشخور دیگری داره، از جای دیگه. تمام حرف عطار همین، از عالم دیگری میاد. این که میگه انسان دو عالمه، یعنی همین. ما یه عالم طبیعتیم، همین تن ماست که احکام و آثار خودشو داره. دارای یه اندیشه هستیم که اگه اندیشه درست هدایت بشه به فضیلت منتهی میشه و منجر میشه. ما دارای فضائل میشیم از طریق اندیشه. بدون اندیشه که نمیشه دارای فضائل شد. منشأ فضائل انسانی، مکارم اخلاقی، اندیشه است. چون اندیشه از عالم دیگری هست، فضیلت هم از عالم دیگری هست. بنابراین تمام این قصه در اون بیت آخر این داستان خلاصه میشه که انسان دو عالمه. از عالم دیگر این فضائل می آید، چون اندیشه می آید. اندیشه هم خانش در زبانه، که خود عطار داره اون فضائل و اندیشه رو در زبان مسکن میده و ما الان چقدر از این خانه زبان عطار داریم استفاده میکنیم. و اندیشه پلیست، اندیشه پلیست به سوی بی‌نهایت. تن آدمی محدوده، بی‌نهایت نیست، اما اندیشه پل به کجا؟ و عالم بی نهایت. اندیشه است که می تواند معنی غیر متناهی را بفهمد. کی غیر متناهی را می فهمه؟ اندیشه چه موجود جسمانی غیر متناهی است؟ هر موجودی متناهیه. متناهی چگونه میتونه غیر متناهی رو بفهمه؟
اصلا
تصوری نداره، اصلا معنیشو نمیدونه یعنی چه غیر متناهی. فقط انسان است که میداند عالم غیر متناهی غیر از عالم متناهی است. واجب الوجود غیر از ممتنع الوجوده، واجب الوجود غیر متناهیه، ممتنع الوجود متناهیه. این اندیشه است، اندیشه پلیس که از روی این پل عبور میکنی به سوی غیر متناهی. و این همون عالمی دیگری است که در انسان هست، ولی انسان غافله، مشغول به تن، هی مرتب هر روز جارو میکنه تن رو، یعنی به اصلاح تن میپردازد، اما از اون چاهی که در درونش هست و آب در درون اون چاه هست، آب معرفت، غافله. تمام پیام عطار در این قصه همینه.
این چاه اندیشه یا چاه معرفت؟ سوال لطیف همینجاست، میگه از این چاه نپرسید از دیگری. میگه چون گوهر در بحر کوید بحر کو، اون خیال چون صدف دیوار او. گفتن این کو حجابش میشود، ابر تاب آفتابش میشود. میگه این چاهی که خودت داری از کسی هم سوال نکن که کجاست. خیلی نکته لطیفی.
بله، یعنی معلومه. ببین هر کسی چاه معرفت خودشه داره. ببین آقای لاریجانی، هر انسانی، درسته که انسان‌ها افراد یک نوع هست، تمام افراد آدمیان در کره زمین، اینم از ازل تا ابد، از آغاز پیدایش آدم تا آخر افرادن. اینا در نوع انسانیت شریکن، اما با اینکه در نوع انسانیت شریکن، هر فردی یونیکه، یعنی تنهای تنهاست، هر فردی خودشه. یعنی دو تا آدم از ازل تا ابد پیدا نمی‌کنی که همسان باشن. اینو بارها بحث کردیم. یعنی شما چاه خودتو داری، اونم چاه خودشه داره. هر کسی چاه، شما باید در درون خودت معرفت رو پیدا کنی. این معرفتی که این طرف اون طرف بری، اگر هم از این طرف اون طرف میری، بله استاد دیدن عیب نداره، ولی در هر حال این معرفت باید خودی بشه. شما وقتی از استاد حرف میشنوی، در کلاس میری، در اینا عیب نداره، اینا رو باید کار رو بکنی. ولی سرانجام این معرفت به کجا باید منتهی بشه؟
خودت.
از آن شما میشه، این معرفت شما، و سرانجام شما باید به درون خودت بری. یعنی این معرفت رو، این معرفت که از بیرون میگیری، وصل کنی به اون معرفت درونی، و از درون، اون چاه درون شما باید بجوشد. ولی یه اکتسابیاتی است، یه محفوظاتی است. اگر چاه درون شما به جوشش در نیاد، تمام معلومات شما محفوظاتی بیش نیست که از این طرف اون طرف گرفتی. باید اون چیزی که میگیری از بیرون موعد باشه، برای این استعداد میده به شما که چاه درون شما کنده بشه و اون معرفت از درون شما بجوشه. اون که جوشید، اون معرفت خاص الخاص شماست، ویژه شماست. به همین جهت یکی از بزرگان میگه که حرف خیلی مهم میگفته، یادم نیست اون بزرگ کیه، میگه وقتی که دو تا آدم با هم گفتگو میکنن، دیالوگی دارن با هم گفتگو میکنن، در واقع دو تا مونولوگ، دو تا حدیث نفس که با هم ارتباط پیدا میکنه. من اول فکر کردم یعنی چی؟ دو تا مونولوگ یه دیالوگ میشه. یعنی من دارم الان با شما حرف میزنم، من اول با خودم حرف میزنم، شما هم داریم اول با خودت حرف میزنی. وقت من حرف درونی خودم رو، شما هم حرف درونی خود تو به زبان ظاهر میکنی، این گفتگو میشه. من اگه از درون با اون چه میگویم آگاه نباشم، و شما اگه از درون با اون چه میگوی آگاه نباشی و گفتگو کنیم، گفتگونی، اون وراجی میشه. شما باید با اون چه که میگویی با خودت حدیث نفس کرده باشی، یعنی آگاهانه حرف بزنی، از درونت بیاد. منم باید از درونم بگم. حالا اینا وقتی قاطی شد، ترکیب میشه، دیالوگ میشه.
بسیار. پس به این نتیجه رسیدیم ما یه دو تا عقل داریم، یک عقلی که مکسبیه، یک عقلی هم که
فطری از درون،
فطری در چاهه. عقل دو عقل است، اول مکسبی که در آموزی تو در مکتب سبی، عقل دیگر تحفه یزدان بود، چشمه آن
در درون جان
بود. دیگه مولوی و عطا، شاید این شعر
مولوی اینا همه یه مطلب رو بیان میکنن.
بله، بسیار خوب است. یه میان برنامه ببینیم. بسیار خوب. خب پس به این نتیجه رسیدیم که این چاه معرفت تو درون خود ماست و در خودمون جستجو کنیم. اینجا راه کشف اون چاه رو هم بیان میکنه. میگه آه باید کرد گاه کار نیست، اینجا بیل کلنگ نیار بکنی، آه لازمه، ورنه تا آب از تو ره بسیار نیست. تشنه از دریا جدایی میکنی، بر سر گنجی گدایی میکنی. این بحث آه و چاه خیلی
چقدر زیبا، چقدر زیبا واقعا. خب اینو این زیبایی در سخن عطار حیرت انگیزه، یعنی این هنره در واقع از همون چاه معرفت خودش داره بهره میگیره، به این زیبایی با ما سخن میگه. به درستی توجه کردیم که شیخ در اینجا آه و چاه رو برابر قرار داده. ببین آه بالا آمدنش، ما وقتی آه میکشی فتنفس از سعدا سعدا، یعنی آه تو گویی چیز از درون در میاد،
جوشیدن،
یعنی از پایین به بالا آمدن است. یه آه عمیق بکش، آه یعنی از اعماق به بیرون آمدن است. چاه چی؟ از بالا به پایین رفتن است. توجه کن اگر اون چاه نباشه آه نیست.
آفرین.
آه از اعماق میاد. آه از کجا میاد؟
از اعماق.
از اعماق میاد، یعنی اعماق کجاست؟ همون چاهه. آه و چاه رو مقابل هم قرار داده. از اعماق چاه درون باطن قلب آه میاد، و وقتی که آه آمد معلوم میشه این چاه داره. بی خود آه دلیل بر این که این چاه داره. اگر چاه نداشته باشه، عمق نداشته باشه، آه نداره، همون نفس معمولیه.
آفرین.
آه از اعماق میاد، اعماق انسان چاهشه، چاه درونه. و چقدر زیبا اینجا شیخ عطار آه و چاه رو در مقابل هم قرار داده. و چاه هم در اونجا اول گفت خیلی یه دو گز که بکنی به آب میرس، خیلی طولانی نی، هم برو خیلی سخت نی، اگر رفتی میرسی. البته چاه ممکنه مراتب داشته باشه. ببین همه آدما چاهشون یه اندازه آب نمیده ها، همه آدما چاهشون یه اندازه آب نمیده. یه کسی چاهشون قد عمیقه، آرتیزیانه، چاه عمیقه که به دریا وصل، به دریاهای هستی وصل،
چاه مولا علی،
چاه مولا علی که خودش عطارم گاهی اشاره میکنه، همیشه از مولا علی علیه السلام صحبت میکنه عطار خوشبختانه. بعضیا چاهشون اونقدر عمق نداره که به دریاهای وجود وصل باشه. خب چاه و میجوشه و فوران داره و اونم خوبه. من میخوام این چاهی که اینجا عطار تصویر کرده در این قصه برای ما، از یک آیه شریفه قرآن استفاده کنم، هرچند خود عطار به این آیه اشاره نکرده. اون چاه معرفت حق است، میدونی همه اینا اون چاه وصل، اون دریا دریای اتصال به حقه. اون دریای بیکرانه کجاست؟ ما بیکرانه نداریم جز حق تعالی. دریای هستی حق تعالی بیکرانه است که بعضی چاه وجودشون به اون دریای بیکرانه اتصال داره. من از این آیه میخوام استفاده کنم که در قرآن کریم آمده است، رفیع الدرجات ذو العرش المجید. خدا رفیع الدرجاته. وقت ذو العرش المجید، اون عرش دیگه خیلی مجیده، مجید دیگه خیلی بالاست، خیلی بالاست، بالاترینه. اما در اینی که حق تعالی بالاترینه و فوق او متصور نیست، رفیع الدرجات، رفیع هم یعنی بالا، اما این بالا درجات داره. چند درجه بالا؟ رفیع الدرجات. بالایی حق درجات داره. اینجا جای یه سواله، میتونی شما سوال کنی که مگه حق درجات داره؟ خود حق تعالی داره درجات؟ نه، حق تعالی درجه نداره. حق تعالی مشکک، وجود مشکک به اصطلاح حکما نیست که مراتب داشته باشه. همه چیز میتونه مراتب داشته باشه، دریا، صحرا، وجود من و وجود هر چیزی میتونه مراتب داشته باشه. گرما، سرما مراتب داره، چند درجه گرم، چند درجه سرد. خداوند که درجه و مراتب نداره. خدا یه واحد شخصی علل اطلاق، مطلقه، مطلق درجات نداره. پس چطور در این آیه آمده رفیع الدرجات؟ یعنی درجات طالبان حق.
آفرین.
یعنی انسان‌هایی که طالب حقند، هر کدام در درجه ویژه به حق میرسند.
احسان.
همه انسان‌ها در درک معرفت حق تبارک و تعالی و در اتصال به مقام معرفت حق در یک درجه نیستند.
نیستن بعد.
هیچ تو انسانی در یک درجه نیستند. مگر دیگه اون مقام فنا و مقام اطلاق که دیگه اونجا جای صحبت ما نیست. انسان‌ها انسان همون اندازه که طالب حق است در همون درجه قرار داره. شما از خودت بپرس چقدر طالب حقیقتی؟ درجات همونه. میزان درجه انسان نسبت به تعالی با میزان طلب او یکسانه. من چقدر طالبم، به عبارت اخرى چقدر مشتاقم، درجه من از وصول به حقیقت همینه. من رفیع الدرجات،
یعنی آه هم همون میزان و درجه
انسان، اونم همونه، اونم میزان و اونم آه، اونم همینه. آه هر کسی هم به اندازه درجه معرفت شه. ببین یه وقت حضرت امیر علیه السلام آه میکشه که در حدیث هست که آه فتنفس است. حالا حضرت آه عمیقی که اتفاقا همون شب که حضرت آه کشید با چاه در دل کرد. من فکر کنم خود شیخ عطار از آه و چاه حضرت مولا این قصه رو گرفته. چون شیخ عطار ظاهرا
جایی میگه بله، خوش آنان که اشک و آه دارن، میان خانه دل چاه دارن.
ببین اون آه
خوشون اشک و خوشون آهی که هر شب به نخلستان مولا راه دارن.
راه دارن. آفرین بر شما. این شیخ عطار حتما از اونجا گرفته. بله. چقدر زیبا بیان کرده.
بله
این آهی که ما میکشیم خود آدم میفهمه آهش چقدر سوزنده است، یعنی میزان حرارت، درجه حرارت آه چقدره، وقت درجه عمق چاه هم اندازه است. گاهی ممکنه یه آهی عالم رو بسوزد. اون آهی که عالم رو میسوزاند اون چاهش به دریای بیکرانه وصله. آه انسان به اندازه عمق چاه معرفت انسانه. و اینجا چقدر زیبا آه و چاه رو ایشون مقابل هم قرار داده و بیان کرده. پس درجات داره معرفت انسان، همه انسان ها و رفیع الدرجات هم من اینجور معنی کردم. خدا دارای درجه نیست. درجات یعنی درجات معرفت سالکان و پویندگان راه حقیقت. این رفیع الدرجات یعنی آدم ها در این درجات قرار دارن.
خیلی تعبیر لطیفی بود. پس معنی آه این زجه های
سطحی که
نیست، احساسی و کودکانه.
اینا در همین حد، اینا می آه در حد احساس.
بله این بله. آهیش که ریشه در چاه معرفت
آه نداره.
اون آه مولا هم مولانا زیاد زیبا میگه. میگه آه میگویم رسن شد آه من. گشت آویزان رسن در چاه من.
به به ببین.
این رسن بگرفتم و بیرون شدم. شاد و زفت و فربه و گلگون شدم.
ببین.
در بن چاهی همی بودم زبون، در همه عالم نمی گنجم کنون.
ببین
این آه به چه سلطنت
در می؟ همه عالم نمی گنجم، این میزان و عمق چاه معرفته.
چه قاهر.
و دقیقاً مولانا هم از عطار گرفته. عطار هم از همین داستان آه و چاه حضرت مولا علیه السلام گرفته. و چقدر زیبا
معرفت اینها چقدر مشترکه.
چقدر... خب ما اینا داریم پیدا میکنیم سرخطا رو. بله
بله خیلی عجب، چقدر زیبا. بله تا نگردد آه و اشکت آشکار، ره نیابد جان به سوی کردگار.
همین تا مادامی که این آثارش در شما حداقل برای خودت ظاهر بشه، حالا برای دیگران چی؟ وقت از آه خودت و از اشک خودت، که اشکم باز علام، اشکم یک آبی است که از چشم میاد، اونم سرچشمش همون چاه دله.
آله آفرین.
آره حالا آه به صورت دیگری، اشک به صورت دیگری، این از چاه معرفت دل هر دو بیرون میان، منتاش از چاه میان بالا. شما از اشک خودت و از آه خودت میتونی بفهمی میزان عمق چاه معرفتت چیه. خودت میتونی ببین اشکت چیه و آهت چیه. اینا داره به تو خبر میده که چاه تو کجاست، چاه معرفت تو چه مقدار عمق داره، به کجا وصله. از اینجا میتونه آدم بفهم.
انسان وقتی که هوا رعد و برق میکنه انتظار بارش داره. این آه همون رعد و برق آسمان دله.
همینه.
منتظری که اون عشق بیاد.
بله. همینطوره. بله.
اونایی که عشق دارن آهشون واقعیه.
خیلی معلومه.
بله.
عشق علامته. آه هم علامته. همه اینا علامته همون عمق اون چاه آدمیه.
چقدر زیبا.
و چاه هم همون درونه. درونم درون جغرافیایی نیست. حالا ما وقتی به چاه تشبیه میکنیم، چاه این عالم تو همین عالمه، در اعماق زمینه. چاه درون آدمی اعماق زمین نیست. چاه درون عالمی به بیکرانه ازل و بیکرانه عالم مجردات و ملکوت وصله. این دو عالم بودن مهمه. اون توش تشبیه چاه میکنه. چاهی که در زمینه که خب مرتب داره آب میده و صحرا رو سیراب میکنه. این اعماق زمینه، خود همین زمین. ولی چاه درون آدمی اعماق تن نی. شما هر چه تن رو بگردید، آناتومی کنی، ذرات وجود آدم بگردید، اون چاه رو نمیرسی. اون چاه به یک بیکرانه دیگری که عالم ملکوت و عالم هاهوته وصله،
آسمان رحمت الهی. البکاو مفتاح الرحمه،
مفتاح الرحمه
اولا میفرماید. واقعا
همه اینا واقع معنی میشه که چرا بکاو مفتاح رحمته. این عشق از اونجا میاد دیگه. بله، اون چاه، همون چاه آب رحمت هم هست، آب معرفت، آب رحمت هم هست، فرق نمیکنه.
اینجا دیگه داره خیلی اوج میگیره شیخ عطار. میگه ره پدید آید چو آهد دم زنه، نور می بر کلبه آدم زنه.
به 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 به، نور می بر کلبه عالم زنه.
ساقی ز نور باده برافروز جام ما. شاید از اینجا
می، اینجا دیگه میگه
نور می،
نور می. بله، این همونه که حافظم در شعرش میگه
ساقی ز نور باده برافروز جام.
آره، که از مشرق ساغر طلوع کرد،
خورشید می ز مشرق ساغر طلوع کرد،
ز مشرق ساغر طلوع کرد. این می که اینجا شیخ عطار به کار برده، میخواد بگه معرفت به مقامی میرسه که دیگه از مفاهیم خارج میشه. چون ما از معرفت از مفاهیم شروع میکنیم، میبم نداره. این معرفت میره میره هی در این چاه عمیق باطن انسان میره میره تا اونجا که به عشق میرسه، به مستی میرسه. معرفت به مستی میرسه، یعنی معرفت به عشق تبدیل میشه. این کلمه این می که به کار میره، میخواد بگه این معرفت با عشق یکی میشه.
آفره.
دیگه از عالم مفاهیم شما میری بیرون، میرسی به عمق معرفت، به خلوص معرفت. اون خلوص معرفت اون عشق حق تعالی است. اینه که کلمه می رو اینجا به کار برده. خورشید می ز مشرق ساغر طلوع میکنه.
اگر برگ عشق میطلبی ترک خواب کن.
ترک خواب کن.
عشق با عشق هم
همینه.
صفایی دارم.
یه دفعه میبینی که در آخر میرسه به کلمه می، میخواد همینه بگه. میگه اونجا معرفت، میگه عشق و عقل یک چیز میشه. یک وحدتی برقرار،
هر دو عیش با معشوق.
همینه دیگه، دیگه جز حق چیزی باقی نمیمونه. بله،
هر دو عیش با معشوق.
این همون مقام فنای انسان در معرفت حق.
اون چه نور عرش میپنداشتن، اون ذل عرش المجید که فرمودی، کن به توفیق خدا برداشتن، اون دل پر نور آدم بود و بس.
بله،
زون که آدم هر دو عالم بود و بس.
میگه اصلا اون نور عرش ما نور دل آدمه. اصلا عرش هم نور دل آدمه. منتج کدوم آدم؟ آدم کامل، نور حضرت ختمی مرتبت، نور مولا علی علیه السلام، اون عرش حقه. قلب المؤمنه عرش الرحمن. عرش خدا کجاست؟ قلب مؤمنه. انسان کامل عرش خداست دیگه. همون نور معرفته عرش خدا. نور عرش که یک چیز فیزیکی نیست. عرش خدا یک تختی مثلا مرصع بسازن، این که نیست، تخت مرصع نیست. اگرم مرصع باشه، مرصع معرفته. اون خلا قلب مؤمن عرش خداست. کدوم مؤمن؟ انسان کامل. کدوم قلب؟ همین قلبی که میتپه و خون پمپاژ میکنه؟ نه، قلب معرفت، یعنی محل معرفت، یعنی معرفت عرش خداوند. ببین معرفت چقدر مقام داره، و آگاهی و شناخت. تا اونجا که با عشق متحد میشه یه چیز میشه.
این پس مولا چه تعبیر زیبایی دارد که من شب که میشه لعدعن مقلتی که ما این نظر و معینه ها، شب که میشه دوتا چشم من مثل دوتا چشمه میجوشه. لعدعن مقلتی که ما این نظر و معینه ها خشک نمیشه.
یعنی به بینهایت وصله. یعنی دو چشم حضرت مولا علی علیه السلام، همین چشم احسن. ظاهریش
احسن.
به معدن غیب، به چشمه آب بینهایت معرفت وصله. این که هیچ وقت خشک نمیشه یعنی چی؟
اصلا نور چشمم از همین مشرقه.
همینه، از همون مشرقه.
چون ما همش میگیم نور چشم از کجا میاد؟
نور چشم
از مولا دیگه.
همینه،
از خورشید معرفت.
بله، ولی فیزیک که فیزیک رو نمیبینه که. چشم فیزیکی فیزیکی نیست، اون نور معرفته. بله، و چشمی که معرفت نداشته باشه، حتی خیلی هم بینا اگه باشه، بله، عقاب خیلی چشمش میبینه، از بالای پشه رو زمین میبینه، اما حالا خیلی معرفت داره؟ عقاب چقدر معرفت داره؟ اگر نور چشم، ممکنه کسی چشم ظاهرش هم نبینه اما معرفت داشته باشه، این در واقع بیناست. بله این بصیره در واقع، بصیر و بصیر و بصیرته. بله نور معرفت از چشم ظاهر میشه، از طریق چشم ظاهر میشه و حضرت مولا همینو فرموده،
از چاه رفت به آه، از آه رفت به عشق، از عشق رفت به نور می، از نور می آمد به مشرق وجود آدم. چقدر چیز هم در ربط منطقی
و واقعا هم وجود انسان مشرق هستیه. اصلا هستی از مشرق وجود آدم طلوع میکنه. اگر انسان نباشه اصلا وجود مطرح، هستی مطرح نیست. حیوانات معنی هستند اما معنی هستند نمیفهم. حیوانات هستند نه این که نباشه، ولی معنی هستی ها نمیفهم. از هستی نمیشه باشون صحبت کرد. بله انسان مشرق طلوع هستیه.
اصلا شب قدرم چیزی جز همین یافتن همینا
طلوع هستیه. شب قدرم طلوع هستیه،
مطلع الفجر
همونه، مطلع الفجر. خود انسان مطلع الفجره
واقعا.
فجر معرفت،
فجر معرفت. تنزل الملائکه اینا نزول
در انسان نزول میکنه.
بله بر روح. بله حتی مطلع الفجر. پس شب قدرم انسان که آدم قدر خودشو بشه.
همینطوره
گر قدر خودت یابی هر شب ببرد قدر است.
هم قدر خودشو بدونه که اون یه معنی و هم شبیست که حقایق به اندازه میان، یعنی عالم تشکل پیدا میکنه، اندازه گیری میشه. اون حقایقی که شکل نداره اندازه نداره به صورت شکل میاد و اندازه گیری میشه. خیلی همینه با هم ارتباط داره هست.
ظرف هر کسی هم بر اساس اون پر میشه.
پر میشه بله.
بله. ولی آدمی که هر دو عالم در روست
او دیگه
با این چیزا پر نمیشه.
عالمینه واحدی که دوتا عالم درش هست، یه سری با عالم ملکوت، یه سری با عالم ناسوت.
یه جمله مولا داره، حیفم میاد نگم، که این راجب راز شب سخن میگه. میگه شب خیلی مناسبت با چاه داره.
آره شب،
شب روی آره. انسان رو به چاه معرفت میرسه.
آره شب آخه عمیقه. اینه که اصحاب دل بیشتر با شب خیلی سر و کار دارن. شب ز اسرار علی آگاه است، دل شب محرم سر الله است. شب شنیده است مناجات علی، جوشش چشمه عشق ازلی. شب علی دید و به نزدیکی دید، گرچه او نیز به تاریکی. هنوز در تاریکی علی را دید. شب نزدیک بود با حضرت مولا، در دل شب، حضرت در دل شب. شب به نزدیکی علی رو دید، علی علیه السلام،
میشه که شب
ولی هنوز به تاریکی دید.
تاریکی چراغ اهل دل دیگه.
همین اهل دل با شب خیلی معنوس.
خان لیل هم نهارا از اینجا میاد.
همینه
شبشون روز جهان افروزه. به خاطر
شبشون روز جهان افروزه.
پس این فلسفه رمضان دعوت خدا به یک بازشناسی که آدم مخصوصا
همینطوره،
ببینی چاه داره، معرفت داره.
اصلا خود امساک معنی شده. ببین آقای دارد خلاصه ماه رمضان پیامش امساکه. لب فرو بستن، چش فرو بستن از اونچه که نباید ببینی، لب فرو بستن از اون که نباید بنوشی، گوش فرو بستن از اون که نباید بشنه. امساک یعنی در ناسوت رو بستن، درهای ناسوتی رو بستن.
تا دهان بستی دهانی
باز می شود.
باز شد.
وقتی دهان رو به روی عالم ناسوت می بندی و چشم و گوش رو، درهای عالم ملکوت باز میشه. یعنی در عالم ناسوت رو می بندی برای افتتاح عالم ملکوت. این پیام رمضانه.
چون دهان بستی دهانی باز شد، باز. تا خورند لقمه های
راز شد. اونجا لقمه راز می خوری. از این لقمه ناسوتی نخور تا از لقمه راز بخوری.
نور می نوشد مگو نان می خوره، لاله می کارد به صورت می چرد.
همینه.
چقدر جالب میشه.
چقدر همه اینا تو حرف و عطار هست. آره. بعد مولوی تفصیل داده.
گر خوری یک ذره از مکول نور، خاک ریزی بر سر نان تنور.
نان تنور.
چه سفره خدا ما دعوت کرده. ما غافل.
معدبه الهی است، معدبه است. مهمانی این که ضیافت الله یعنی همین. اصلا ماه مهمانی که خب مهمانی هم ثواب داره، مهمانی دادن ضیافت حقه. یعنی شما فرو بستی به روی ناسوت و عالم طبیعت، حالا از ملکوت داری ارتزاق میکنی، مهمان حق تعالی هستی، اون چه میرسه از حق میرسه.
بسیار خوب استاد، خیلی استفاده کردیم، بحث زیبایی بود که انسان بتونه در این ماه عزیز از این فرصتی که ضیافت الله، یعنی خدا مهیاست برای پذیرایی ما، استفاده کنیم، انشاءالله این چاه معرفت را بشناسیم و فرصت های از دست رفته را انشاءالله جبران بکنیم. فرصت آن قلیل است و به یک نیم نگاه، دیده را بسته ز آمال جهان باید رفت، هر کجا صحبت خودبینی و خود آرایی است، فارغ از خدعه این بی خبران باید رفت، گر به ایام نشد فرصت رفتن حاصل، به صفای شب و روز رمضان باید رفت. خداوند انشاءالله نصیب بکنه. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.